بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در ششمین آیه بود. البته این ششمین که میگیم یک گروهی از آیاتند که یکی از اونها آیاتی بود که در سوره لقمان آمده بود و توصیه های دهگانه ای بود که حضرت لقمان به عنوان حکمت موعظه کرد، عرض شود که فرزند خودش را، که از جمله اونها نماز بود، برخلاف اون مکانه. یعنی نکته که در این، نمیدونم چند نکته در این آیه گفتیم، آیات گفتیم، سه نکته گفتیم. نکته دیگری که وجود داره این است که تفاوت این آیه شریفه، این آیات شریفه، با آیه دعای قبلی که کان یعمر اهله و بالصلاه و زکات و آیه دیگری که وعمر اهلک بالصلاه، تفاوت این آیه با اون آیات اینه که اون وعمر اهلک بالصلاه اختصاص به صلات داشت، اون کان یعمر اهله و بالصلاه و زکات آمد علاوه بر صلات زکات هم را افزود. این آیات دیگه یه بس خیلی زیادی پیدا کرده که این آیات هم مشتمل، همونطور که دیروز عرض کردیم، بر اعتقادات، هم بر اخلاقیات، هم بر احکام. و از یک نظر، از نظر دیگه این آیات در اینجا هم احکام فردی را داره که اقم الصلات، هم احکام اجتماعی داره و امر بالمعروف و نهی عن المنکر و لا تسعر خدك للناس و لا تمشی فی الارض مرها و امثال اینها، همه اینها رو داره، هم چیزای فردی هم اجتماعی. و همینطور عرض شود که از نظر حکمی هم که گفتیم واجب و مستحب اینا رو داره. ولذا تفاوت این آیه با آیات قبلی در اینه که از موضوعات مورد توصیه پدر و خانواده به فرزندشون، برخلاف اون آیات دعای قبلی، از یک شمولی برخورداره. البته در حد اون قو انفسکم و اهلیکم، این نسبتش با اون دوتاست. حالا اجازه بدید، نسبتش با اون آیه کان یعمر اهله و بالصلاه و زکات اینه که اونا یکیش برای تو نماز بود، یکیش نماز و زکات. این عرض شود که توحید و معاد و نماز و امر معروف و نهی از منکر و صبر و تواضع و عرض شود که آداب سخن گفتن و راه رفتن، همه اینا درش بود. اینقدر دامنش وسیع بود. تفاوتش با عرض شود که آیه قو انفسکم و اهلیکم نارا اینه که اون دو احتمال در بابش بود. بنابر این که بگیم اون آیه اختصاص به واجبات و محرمات داره، اون وقت این آیه اهم از اونه. از لحاظ حکم این آیه شامل مستحبات هم هست، چون همش واجب نیست، ولی اون اختصاص واجبات و محرمات داشت بنابر یک قول. منتها از یک جهت دیگه اون اهم از اینه، برای اینکه اون همه واجبات و محرمات رو میگه، ولی این بعضی از واجبات و محرمات رو میگه. اینم نسبتش با اون آیه، اینم تفاوت این آیه با آیات قبلیه. عرض شود که نکته پنجمی هم که اینجا بیفزاییم اینه که نمیخوایم دیگه اون آیات دیگه رو جدا بکنیم. در حقیقت ما خوبه که این ششمین آیه را، آیات را، گروهی از آیات بگیریم که توصیه های پدران به فرزندانشون بوده، چه مثل لقمان در اینجا که نبیم نبوده و بنابر اون چه که اشهر و اقواست، چه بعضی از توصیه های دیگری که انبیا داشتن، اونم من دیگه جدا نمی کنم. تو نکته پنجم یا چهار پنجم میارم به عنوان مکمل همین آیه. آیات از جمله مثلا آیات سوره، آیه سوره بقره، آیه، میخواستم بعد جدا بیارم این آیه را، جدا نیاوردم ذیل این، چون یک حکم داره میارم. آیه فکر میکنم 132 سوره بقره است. عرض شود که بله، ممکنه همه اینا رو ما در یکی قرار بدیم، ممکنه دارم حالا اونا چون و کانه یعمر اهله و بسلات، بله اون یعمر اهله هم میشد و عمر هم میشد، میشه اینا رو آورد. این آیاتی هم که الان دارم میخونم میتونیدم جدا بیارید، ولی من دارم اینجا ذکر میکنم، میخوادم جدا بیارید، مانعی نداره. این آیه دیگه آیه سوره 132 سوره 132 سوره بقره است. اشارت که بعد از اون آیات بسیار زیبایی که راجع به ابتلای ابراهیم هست، و از ابتلا ابراهیم ربهو به کلمات تا و از جعلن البیت مثابتا للناس، تا اونجا که از قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدن آمنن ورزق اهله من الثمرات، و همینطور عرض شد که میرسیم به اونجا که و وصا بها ابراهیم و بنیه و یعقوب، یا بنی ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اینم نوع عرض شود که توصیه ایست که و سفارش و تربیتی است که ابراهیم نسبت به فرزندانش و یعقوب که از نوادگانش هست توصیه کرد. اینجا توصیه به عرض شود که ان الله اصطفى لكم الدین، اولا تبیین این دین هست که خدا برای شما این دین را برگزید، و بعدم لا تموتن الا و انتم مسلمون، نمیر از دنیا نروید مگر اینکه مسلمانید. میگن اینکه خود نمردن و مردن که اختیاری نیست، این مقدماتشه، یعنی روی ایمانتون باقی بمانید تا وقت مردن. لا تموتن الا و انتم مسلمون یعنی ثابت قدم باشید بر ایمانتون تا وقت مردن. اینم آیه دیگری است که وصیت ابراهیم هست به فرزندانش. در ادامه‌ش هم باز آیه دیگری است که اون هم به این تعبیر نیست ولی همین مضمون رسونده. میفرماد ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی. اینجا باز توصیه و سفارش پدر به فرزندانش هست، اما نه در قالب امر بلکه قالب تربیتی دیگه. سوال میکنه که ما تعبدون من بعدی، شما بعد بناست چیکار بکنید؟ قالوا نعبد الهك و اله آبائك ابراهيم و اسماعيل و اسحاق اله واحدا و نحن له مسلمون. در یک بیان ترغیبی و تشویقی دیگر داره اونها را تربیت میکنه. اینم باز آیه ادامه اونهاست. عرض شود که آیه 133، یعنی این دو تا آیه کنار همه، اینا هم باز توصیه هایی است که پدران انبیا به فرزندانشون داشتن. تفاوت البته این آیات را جدا هم اگر بیارید شاید بهترم باشه، برای اینکه تفاوت این آیات با آیات سوره لقمان اینه که اینا توصیه های تربیتیه در سنین کاملا بالا و متصل به مرگ بعضیش، حالا قبلیش خود مطلق تره ولی این متصل مرگه، و روایات هم اونو تعبیر کرده که هنگام مرگ معمولا یه توجه خاصی به فرزندانشون داشتن و اینکه اونها رو جمع بکنن. در قصیه از امام صادق هم نقل شده. این عرض شود که بله شاید مناسب باشه اونو شیشم و اینم رو جدا بکنیم که چون خود بار اضافه‌ای داره این دو ستایه. توصیه هایی است که باز انبیا انجام دادن به فرزندانشون و اهلشون، حالا در قالب امر و نهی یا بیان واقعیات یا با شیوه هایی که مثلا سوال کرده، که اینا روش های چی هست. در سوره اینم آیات دیگری است که اینجا هست. در سوره یوسف هم همون جمله مشهور در مورد یوسف هم هست که در سوره یوسف آیه 5، اینا باز از قبیل همون توصیه های بله میگه یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدن ان الشیطان للانسان عدو مبین. خیلی آیه قشنگی است. اینم رو جدا اگر بیاریم باز آیات جالبی است که میگه لا تقصص رؤیاک، به اینجور از فرزندش مواظبت داره و از فرزندانش، چون پیشبینی کرده با یه نحو ظریفی که بیان این قصه موجب اختلاف و شقاق بین بچه ها میشه، میگه اینا نگو برای اونها. هم میخواد او رو حفظ بکنه، هم میخواد جلوی شقاق و نفاق میان اینها رو بگیره. و اینم با مقدماتی که گفتیم رجحان داره، یعنی کار راجحی بوده که انجام داده. و بار اضافه که این آیه داره این است که یه نوع مواظبت‌های پیشگیرانه خیلی قشنگی را در اینجا به عنوان پدر نسبت به فرزندانش راجح دانسته، چون سنت یعقوب را که داره ذکر میکنه یعنی یک کار راجحیه. حضرت یعقوب اینقدر با نگاه ظریف و پیشگیرانه و آینده بینانه برای پیشگیری از اون شقاق و وقایه اینها از اینکه در عذاب و گناه بیفتن، میگه لا تقصص رویاک علی اخوتک فیکید لک کیدن ان الشیطان للانسان عدو مبین. اینم خیلی بار تربیتی زیبایی داره این آیه، یعنی با نگاه به آینده داره توصیه میکنه به یک چیز خیلی معمولی ظریف که مانع از وقوع در گناه بشه و توجه خطر به فرزند بشه. اینم باز خودش یک اصله که بحث تربیتی است دیگه، اینجا آموزشی هم خیلی نیست دیگه. میگه یه چیزی رو بهش یاد میده و توجه بهش میده که خیلی نکته ریزی است که جزء احکام الهی و قواعد کلی اونها نیست، صلات و امر معروف و نهی از منکر و اینا نیست. این تفاوت این آیه با آیات دیگه اینه که دیگه این توصیه های عام دینی خاص نیست، به عنوان اولی نیست، نه، یه چیزی را به لحاظ با نگاه روانشناختی مطرح میکنه که مانع میشه از این که اینا در اون گناه بیفتن. اینم آیه سوره 5 سوره یوسف، سوره یوسف هست. دقت کردی دیگه این آیه، اگر آیات لقمان را سوره لقمان را ششم بگیریم، اون آیات یعقوب و عرض شود که ابراهیم و یعقوب هم را حالا با هم یک بگیریم، هفتم بگیریم، این هشتمین نوع از آیات میشه. که این آیه خصوصیتش اینه که دیگه رفته سراغ توصیه های خیلی ریز روانشناسانه و با مقدماتی که گفتیم که سیره پیامبری رو داره نقل میکنه، سیره از یعقوب رو داره نقل میکنه، یعنی راجحه. البته وجوب رو نمیرسونه ولی رجحان رو میرسونه. آموزش هم، آموزش هم تربیت دیگه، بله. همه اینا حالا بعد میگیم آموزش تربیت هست، درسته. این خیلی قشنگه دو. یعنی با اونا فرق داره، با اونای دیگه، با آیات مثلا لقمان اون 10 تا توصیه همون احکام واجب و مستحب کلی شرعه که به طور ویژه میگه پدر خوبه که به فرزند اینا رو بیاموزه. یا در اون آیات قبلی سوره بقره توصیه های ابراهیم به فرزندانش یا یعقوب به فرزندانش، که در روایات هم نظیر این داریم، حالا توصیه های عام در طول زندگی یا هنگام مرگ، اونام توصیه های اخلاقی و اعتقادی و معنوی است، ولی همه اینا نسبت به یک اعتقادات و اخلاق و احکام و معارف اولی الهی است. اما این هشتمین نوع از آیات که این سوره مثلا یوسف هست، نه، اومده یه مواظبت های ویژه روانشناسانه، میگه که این خواب ها نگو، چون پیشبینی میکنه که بیان این خواب احساسات اونها رو تحریک میکنه و موجب نوعی برانگیخته شدن اون شعله های حسادت میشه و بر این مفاسدی مترتب میشه که به هم ریختن اینها به هم دیگه و گناهانی که مرتکب میشن و مسائل مختلف، هم جان او در خطر میفته، هم اینا تو گناه میفتن. یعنی پیشگیری از وقوع ورود خطر به متوجه شدن خطر به فرزندان، چه خطرها و آسیبهای مادی چه اون آسیبهای معنوی، این هم کار راجحی است که خیلی قشنگه. این یعنی حالا وجوب هم نمیگیم دیگه، این رجحان رو از بیان قرآن استفاده میکنیم و چون الغای خصوصیت هم میشه، با الغای خصوصیت از مورد در واقع این که خصوص این مورد که حالا حضرت یعقوب به صد و بچه ها مثلا اینو پیشبینی میکرد و اینا که موضوعیتی نداره. هر جایی که آدم احساس بکنه که میتونه با یه اقدامی جلوی یک اختلافی، یک خطری، یک ضرری رو بگیره، این راجحه. نمیگیم حالا واجبم، ولی رجحانش که داره. حالا نسبت به فرزندان، نسبت به غیر فرزندان هم اینطوره، ولی نسبت به فرزندان خب موضوع اصلی آیه است. اینم یک پیام خیلی جدید و نوعی در این آیه شریف است که حتما بهش توجه داشته باشید. عرض شد که اینم این آیه در همین سوره یوسف. عرض شد که آیه دیگری که میاد عرض شود که اونجا می فرماد که در آیه 100 و بله حالا اون از آیه اون استفاده نمیشه، حالا بیشترش چرا اونو واجب میشه، بله آیه بیش از این نمیرسونه. عرض شود که برحال حالا دیگه از آیه چون بیان سیره است، چرا ممکنه بگید که مناسبت حکم موضوع به حد وجوب هم میرسونه؟ نه حالا ممکنه. عرض شود که بله بله باز عرض شود که بله در آیه 87 اونجا باز در ادامه همین آیات همین قسم چی که مربوط به توصیه‌های چیه، باز یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخی ولا تیأسوا من روح الله، بازم این توصیه‌های اخلاقی و معنوی است که در آیه 87 حضرت یعقوب فرزندانش داشته. اینم باز بحث روابط حالا پدر و مادر و فرزندانه که در اینجا آمده. یکی هم آیاتی است که مربوط به حضرت نوحه که در سوره هود آمده و فرزندشون. بله آیه 42 اونجا داره که بله یا بنیر کم معنا و نادا نوح، آیه 42 و نادا نوح ابنه و کان فی معزلن یا بنیر کم معنا ولا تکن مع الکافرین. عرض شد که و بعد هم این توصیه ایست که به او کرد که بیا با من سوار بشو. خب این یک مراقبت از فرزند بود و برای نجات او و توصیه‌ای بود که به او انجام داد. بعد هم خب انجام نشد و قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. خداوند عرض شد که اصل این که توصیه کرد به او را اینا مذمت نکرده. توجه کردید؟ ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین. خدا فرمود نه یا نوح انه لیس من اهلک، نفرمود که این توصیه تو درست نیست، فرمود که این دیگه چون مسیر انحرافی رفت دیگه مشمول اون وعده نجات من نشد، ولی نه اینکه این توصیه تو توصیه درستی نبوده، اون توصیه توصیه درستی بوده. اینم باز توصیه ایست که در اینجا هست. پس ما این ششم و هفتم و هشتم و اینم در مورد نوح نهم، این سه چهار گروه از آیاتی که در اینجا آمد جامعش اینه که اینا سیره ای رو نقل میکنه. این سیره یا لقمانه که حکیم مورد تایید قرآنه، یا انبیا هستن و در ارتباط با فرزندانشون توصیه هایی داشتن و خدا هم این را تایید داره میکنه. گفتیم که این سیره دلالت بر رجحان میکنه، اون دو سه نکته رو گفتیم. نکاتی که راجع به همه اینها میشه گفت غیر از اون سه نکته قبلی که تو همه اینا جریان داره و مقایسه ای هم که اینها با هم دیگه داره اینه که غیر از اونها باز نکته دیگه ای که در همه اینا هست اینه که عرض شود که بله از مجموع اینها استفاده میشه که موردهایی که اینجاها آمده اینا همه باید الغای خصوصیت کرد. توجه کردید؟ اینی که اون آقای اسمشو نمیدونم، اون امروز هم نیستن، تشبیه ندارن، شیخ عرب ابو خمسی نره، ایشون میگفتن که آخه خود براشون تعجب برانگیز بود که اینقدر ما تعمیم بدیم و الغای خصوصیت بکنیم. اتفاقا این آیاتو الان کنار هم بگذارید و آیه قو انفسکم و اهلیکم نارم رو که ببینید، همشو کنار هم بذارید، در حقیقت آدم اینجوری میبینه که قو انفسکم و اهلیکم نارا تقریبا شامل ترین آیه است، مخصوصا با اون تعمیمی که ما حتی به مستحبات اونا هم دادیم و به زمین سازی های تربیت دادیم. اینا هم همه سیره هاست. هر پیامبری و هر حکیمی و هر فردی نسبت به فرزندانش معارف دین را باید بیاموز، آموزش بده و توصیه های تربیتی را انجام بده به تناسب مورد. هر کسی یه چیزی را گفته و لذا از مورد الغای خصوصیت میشه. این آیات را که کنار هم بگذارید یک پلن کلی را به دست شما میده که در واقع همون وظیفه آموزشی تربیتی خانواده در قبال فرزنده. گاهی در قالب قو انفسکم و اهلیکم نارا میاد، گاهی میشه لا تزار رو والدتون به ولده آولا مولود له به ولدهی، گاهی میشه کان یعمر اهله به صلات و زکات، گاهی میشه وعمر اهله که به صلات، گاهی میشه از قال لقمان لبنهی و هو یعزهو یا بنی لا تشرک بالله و همینجور ده تا توصیه، گاهی میشه عرض شود که حضرت یعقوب که میفرماد که لا تخصص رویا که علا اخوتک و یکی دولک کیدا، گاهی میشه که یا بنیه لا تیأس من روح الله، گاهی میشه عرض شود که بله لا یا بنیه که معنا، گاهی میشه عرض شود که لا تموتن الا و انتم مسلمون، و یه موضوع دیگه هم هست که بعد میگم. این ده 15 تا آیه رو شما کنار هم بگذارید ببینید یه سیستم دست شما میده. این همون نظام بندی یک مجموعه از آیاته. این مجموعه از آیات تو یک منظومه قرار گرفته. این منظومه من فکر میکنم مثلا شاید بشه بگیم در متن این منظومه و محور این منظومه مثلا آیه قو انفسکم و اهلیکم نارا شاید باشه، یا یکی از مهمترین محورهاش اینه. خب این قو انفسکم و اهلیکم نارا اگر مقسم مستحباتون هم تعمیمش بدیم و روش ها و شیوه هام را بگیریم، اون وقت آموزش رو میگیره، تربیت رو میگیره. بعد این تکلیف الهی که گاهی واجبه گاهی مستحبه تو عمل لقمان، تو عمل یعقوب، تو عمل عرض شود که ابراهیم، در عمل خود پیامبر و در سیره های مختلف متجلی شده. آیات دیگه هم که لا تزار و والدتون به ولدی و امثال اینها یا چیزای دیگه، اونام یه زاویه هایی از این رو داره میگه. این تفسیر آیات به آیاتی که گاهی دوستان میگفتن تا اینجا تفسیر آیات به آیات نداشتید، ما اینجور تفسیر آیه به آیه را خیلی قبول داریم و فکر میکنیم که منظوم سازی از آیات که ما را به یک سیستم برسونه و این آیات را پیرامون هم جمعش بکنه و حاکی از یک مدلول بکنه و یه نظریه ازش دست بیاد، این چیز مهمی است در قرآن. به خصوص که اگر ما غالبا اینطوره که تو آیات وقتی کنار هم بذاریم، اون وقت یکی دو تا آیه محوری پیدا میشه. این از اون روش‌های تفسیری است که ما خیلی روش عنایت داریم. و مثال دیگه هم الان فوری براتون بزنم، در استعاده است. من امروز حال نوشتن ندارم، اینا خودتون دیگه. استعاذه است. در استعاذه ما بحث مفصلی گفتیم، من تو خطبه ها یه مقدار راجع به این صحبت کردم، ولی نوشتم یه یاد داشتایی هم راجع به این دارم که استعاذه مثلا 34 تا آیه 20 تا آیه استعاذه در قرآنه. اینو کنار هم که بذارید یه جایی استعاذه خودش چند رکن داره، یکی حقیقت استعاذه به یکی مستعیذ داره، یکی مستعاذ به داره، یکی مستعاذ من داره و خود استعاذه. اینا چهار تا رکن این عملیه استعاذه است که یک کار عملیه اول یک کار عملی بوده که آدم از چیزی فرار میکنه به چیزی پناه میبره، و در حقیقت در فضای دینی شده یک کار روانشناسانه، استعاذه که خیلی هم مهمه. این استعاذه روحی و روانی تو قرآن آیاتی راجبش هست، هر جایی از این آیات به یکی از این زاویه ها اشاره میکنه، یه جایی مستعیذ داره، یه جایی مستعاذ و من داره، یه جایی مستعاذ و به داره و همینجور داره. ولی یکی دوتا آیه میشه آیات محوری. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس. از لحاظ قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر غاسق ندا و قد. اون سوره روی مستعاذ و به تاکید داره، اون روی مستعاذ و من. و این دوتا سوره معوذتین در واقع اساس مقوله استعاذه در قرآنه. همه اون آیات دیگه پیرامون این دوتا سوره محوری همینجور میچرخه. یعنی منظومه شما تصور بکنید، این میشه کانون بحث استعاذه، مثلا این سوره و اون سوره با یه تفاوتی که دارن. بقیه آیات پراکنده‌ای که در قرآن درباره استعاذه داریم میشه اینا ستارگانی که پیرامون این، تو این منظومه پیرامون این خورشید جمع شده. ولی لذا آیات قرآن در یک رده نیست، آیات قرآن مراتب و طیف داره. بعضی از آیات غرر آیاته، یعنی از اون آیاتیست که محوره، یعنی یه قانونهای خیلی کلی داده که زیر پر او ده ها آیه دیگه جمع میشه، زیر پر او ده ها آیه دیگه جمع میشه. این بحث روششناسی تفسیره که دیگه حالا من جست و گریخته خیلی مبهم و مجمل اینجا اشاره کردم. اینجا هم تقریبا اینجوریه، یعنی شما این 20 تا آیه که ما، چون آیه لقمان خودش چندی آیه است، ما 8 تا 9 تا عنوان دادیم، ردیف دادیم، چند تا دیگه هم باقی مونده، ولی مجموعا اینا 20 تا آیه میشه، شاید بازم نظیر این بازم پیدا بشه در قرآن. همه اینها تو یک منظومه قرار میگیره که وظایف عرض شود که پدر و مادر و پدر و خانواده در مقابل فرزندان، این وظایف البته در خانه مؤکده، در غیر خانه هم هست. طیف این وظایف از واجب و مستحب گرفته تا امر و نهی، تا موعظه که خود چستره، تا آموزش، تا توصیه و تا بیان مثلا توجه احکام روشن شرعی، تا اینکه لا تقصص رویا که علا اخوتک و یکی دولک کیدا. یعنی توجه داره به یک امر ظریف روانشناسانه و میگه شما این کارو نکن که تو اون محالک بیفتی. این یک منظومه شد با همه باری که داره و فروعی داره که فروعشو خیلی به آیات قبلی عرض کردیم. و از همینجا معلوم شد که اون وقت این موردها که یه جا میگه نماز، یه جا میگه روزه، بله نماز شور خیلی مهمه، باید همه بگن، اون تابع اهمیت مورد خصوصیتی نداره. این توصیه ها، زمین سازی ها، آموزش ها، فعالیت های تربیتی که همه اینا مشمول این هاست، اینا تابع اینه که چقدر اون امر مهم باشه. مثل نماز اونا بسیار بسیار مهمه، خب همه جا میاد، یا توحید اونا خب مهم. بعضی چیزا موردی خیلی مهم میشه، لا تخصص رویته که لا تخصص رویا که علا اخوته، بعضی شما به طور کلی به همیشه مهمه، ولی اینا همه مورد الغای خصوصیت میشه. شاهد الغای خصوصیتش این منظومه این آیات بود، و شاهد دیگری شما همین صبح من المیزان رو میدیدم، ذیل همین آیات سوره لقمان چندین روایت از امام صادق نقل شده، سندش تو المیزان نیست، من مراجعه نکردم، ببینید خودتون روایاتی که در ذیل سوره لقمان و موعظه لقمان اومده، ده ها موعظه دیگه از لقمان نقل میکنه به فرزندش، غیر از اونایی که ده تایی که تو قرآن اومده. معلوم میشه که خوب این روایت نداره، مهم باشه قرآن آورده، و الا شمول این وظیفه همه تکالیف و چیزها رو میگیره، منتها اونی که بیشتر مورد نیازه، اونی که موردی مهمه یا به طور کلی مهمه، طبعا از اهمیت درجه بالایی برخوردار میشه. شاهد اول خود کنار هم چیدن این آیاته که اینا رو که کنار هم که بچینیم، الغای خصوصیت رو خیلی قشنگ تو ذهن تقویت میکنه، گرچه اهمیت مثل نماز رو کم نمیکنه، ولی بالاخره روحش یعنی اون معروف را باید به او آموزش بده و او را تربیت بکنه، او را روح نیکی در او بپرورانه. خود آیات که این منظومه در کنار هم القای خصوصیت رو تو ذهن تقویت میکنه. دومم روایاتی است که در همینجا اومده که این وصایا یا اینها یا توصیه های تربیتیشون یا آموزش هایی که میدادن اختصاص به اینها نداشته. این دومه که روایات زیل این اومده. و سومم نظائر اینها تو سنت و سیره که دیگه تو قرآن نیامده، تو سنت و سیره ائمه که دیگه در قرآن نیست، مثل همون وصیت امیرالمومنین، مثل وصیتی که خود امام صادق داشت و خیلی از اولیای الهی داشتن. حالا بحث یه چیزای تکمیلی هم داره که دیگه انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آله.